اصلی که الان به نظر ما توزیع محیط زیست باهاش درگیر هستیم، یکیش اینه که تو بحث کوهستان برد منطقه ها و مناطق کوهنوردی خیلی مورد توجه قرار نمیگیره. چطور؟ به این شکل که مثلا ما 10 سال پیش شما یه روز خاصی رو در دماوند کوه شاهد مثلا 100-150 نفر صعود بودیم.
بله.
ولی امسال در فصولی که خیلی مناسبه، یعنی روزها بلندترن، هواها بهترن، یعنی همون ماهی که الان ما توش قرار داریم، یه دفعه شما تو یه روز شاهد 1000 صعود در قله دماوند هستیم یا شاهد 1000 صعود در قله سولان هستیم. این باعث شده که برد منطقه، یعنی تحمل پذیری یک منطقه کوهستانی، یه مقداری انگار در سالهای اخیر نادیده گرفته شده. خب این آثار متعددی داره. مثلا شما تصور بفرمایید در یک روز 1000 نفر قصد دارن که قله سولان رو صعود کنن. خب شما حساب کنید چه مقدار تردد ماشین باید از بین جوامع محلی عبور کنه. مثلا تو دامنه سولان ما اشایر ایل شاهسوانه داریم که اونجا مستقر هستن و روزانه مثلا بعضی وقتش تردد ماشین ها به حدی زیاده که شما فکر میکنید در منطقه مسابقه رالی برگزار شده، یعنی گرد و خاک و عبور و مرور و اینها. خب این تحت تاثیر رو میده جوامع محلی رو. از یه سمت دیگه اگه خیلی منتفع نشن از منافع اقتصادی این حجم از مشتاقان صعود، خب طبیعتا بیشتر واگرایی رخ میده. از این سمت دیگه مسیرها شلوغ میشه موقع صعود و موقع فرود و انتظارها بیشتر میشه. انگار که شما مثلا یه خیابونی که میتونستید 5 دقیقه ازش عبور کنید و مجبورید توی ترافیکی بمونید. خب این ترافیک خودش یه عامل مختل کننده پوشش گیاهی منطقه آسیب میده، چون معمولا وقتی که صعودها توی منطقه بیشتر میشن پاکوبها هم بیشتر میشن. مثلا شما اگر 10 نفر قصد صعود یه قله دارن، اون از اون پاکوبی که موجود بود استفاده میکنن. ولی وقتی که تعداد زیاد میشه افراد میخوان از دیگه سبقت بگیرن و شما شاهد شاخ شاخ شدن پاکوب ها در محیط های کوهستان میشید که این خودش هم باعث میشه که پوشش گیاهی از بین بره. در مورد پوشش های جانوری یا زندگی های جانوری هم به این شکل، شما وارد منطقه سولان میشین دیگه دیدار با خرس های منطقه سولان این چیز عادی شده. چه علت؟ به این علت که ما قلمروشون رو کوچیک‌تر کردیم، یعنی دور منطقه سولان به مرور پناهگاه‌سازی شده، صعودها خیلی زیاد شده، قلمرو مثلا مثل خرس منطقه سولان کوچیک‌تر شده و اونا برای اینکه بتونن معیشت خودشون رو تأمین کنن به پناهگاه‌ها و زباله‌ها که اونجا هم باشه شده میان و خب این یه سیکل باطلی رو ایجاد میکنه. یعنی خرس عادت میکنن که از زباله ها تغذیه کنن، تنبل میشن برای اینکه خودشون غذا خودشون تهیه کنن. و به صورت کلی یعنی اینا رو من عنوان مصادیقی عرض کردم خدمتتون، ولی کلی به نظر محیط کوهستانی که ظرفی ترین چالش باهاش الان این روزها بحث مشتاقان زیادی که دارم میرم به سمتش که ما خیلی به نظرم تو سالهای اخیر تعداد خیلی رشد معناداری داشته. اینو میطلبه که مثلا این سیاست های وجود داشته باشه که ظرفیت مناطق باید داشته. از یه سمت دیگه هم به نظر من یه چالش دیگه که ما تو محیط زیست کوهستان باهاش درگیر هستیم، ولی خب میتونیم بگیم شاید عامل انسانی خیلی مهم باهاش درگیر نیست، بحث گرمایش زمینه.
بله.
من امسال یه سفری خودم داشتم به منطقه اردبیل که اونجا خب دی اردبیل معروف به سرماش دیگه که توی منطقه یخچالی و منطقه سولان یه سفری داشته باشیم از وضعیت یخ به یخچال ها کوهستانی، گرما به حد کلاف کنندی قابل احساس.
امسال منظورتون آقای زمانی؟
امسال
عجب.
ببینید ما شاید برای خیلی از شنوندگان این موضوع مبهم باشه یا اطلاعی نداشته باشن، ولی ما تنها کشوری هستیم که تو خاورمیانه یخچال‌های کوهستانی داریم. از جمله کشورهای نزدیک به مدار استوام هستیم که داریم دارای یخچال هستیم. یعنی اینکه ما در 5 نقطه ایران 5 منطقه یخچالی داریم. یخچال های اطراف دماوند کوه، یخچال های اطراف سبلان، یخچال های منطقه زردکوه، یخچال های منطقه اشتران و یخچال های منطقه تخت سلیمان یا همون علمکوه. یه مثال بگم، فکر کنم شما این روزها با موضوع کمبود آب تو بعضی از استان‌ها مثل خوزستان حتما خیلی خبرشو شنیدید. ولی خب رودهایی که در خوزستان جاری هستن، حوزه آبخیزشون یعنی منابع اصلیشون یا یکی از منابع اصلیشون یخچال‌های منطقه زردکوه. این در سال‌های اخیر متأسفانه ما یه کمپینی هم داریم، کمپین صیانت از یخچال‌های کوهستانی ایران که داریم کارهای مطالعاتی و آگاهی بخشی توسعه یخچال انجام میدیم. ما تقریبا چندین سالی که یخچال‌ها داریم مطالعه می‌کنیم، به طرز خیلی تصاعدی ما شاهد آب رفتن یخ در یخچال‌ها هستیم. به این شکل که مثلا شما، حالا ما دیروز فکر کنم یه جلسه ای هم با مؤسسه مطالعات آب داشتیم، ما برآورد داریم که سالانه بین 0.5 متر الی 1 متر از ضخامت یخچال‌های کوهستانی ایران کم میشه.
این عدد چشمگیری آقای زمانی؟
خیلی چشمگیری. ببینید، ما یخچال‌های کوهستانی رو بهش میگیم سدهای بی دیوار.
بله،
یعنی سدهایی هستن که ببینید ساختار یخچال اینجوریه که نزولات آسمانی رو در ارتفاعات بالاتر میگیره، به ساختار دشت مانندی داره، برف رو اونجا انباشت میکنه، تبدیل به یخ فشرده میکنه، اون یخ رو تو خودش نگه میداره که وقتی هوا گرم شد، یعنی پایین دست ها نیاز به آب فراوان تری داشتن، اونم کم کم آب شدنش رو شروع میکنه. یعنی به صورت خیلی اوتوماتیک، بدون اینکه ما تیمی روی این موضوع داشته باشیم یا دیواری کشیده باشیم، شیرفلکه‌ای نصب کرده باشیم، خاصیت سدی خودش رو داره ایفا میکنه. ولی خب از اون طرف خیلی سرعت آب شدن یخچال ها رفته بالا. خب عوامل متعدد،
یعنی این مشمول هر 5 ذخیره‌گاه و یخچالمون میشه؟
بله، اصلا ما بعضی از مناطق یخچالیمون رو خواهم سفری از دست دادیم.
چه غم‌انگیز.
تموم شده. مثلا ما مناطق یخچالی تو خولنو که
کدوم منطقه است؟
جانم؟
کدوم منطقه رو فرمودید؟
خولنو. خولنو بلندترین کوه استان تهرانه.
تهران، بله.
ما اغلب فکر میکنیم که دماوند مال تهران، ولی دماوند مال استان مازندرانه.
مازندرانه، بله.
بله. خولنو یا سیالان در منطقه قزوین مناطق یخچالی بودن که از بین رفتن، یا دنا منطقه یخچالی داشته که از بین رفته. ما تونستیم یه سری عکسای دست پیدا کنیم از مطالعات که انجام دادیم، مثلا برای حدود 70 الی 80 سال پیش. ما روندی رو که مطالعه کردیم از 80 سال پیش الی مثلا 50 سال پیش، موضوع اینجوری بوده که یه روند کندی در آب شدن یخچال‌های کوهستانی رو شاهد بودیم. ولی در سالهای اخیر، مثلا بعد سال 60، دهه 60 تا امروز، به صورت خیلی تصاعدی یخچال ها دارن آب میرن و پیشبینی که ما داریم اگر گرمایش زمین به این شکل پیش بره و از یه سمت دیگه اون برد منطقه‌ای که عرض کردم اولش خدمتتون، این حال رو منطقه فشار بیارن، ما پیشبینی میکنیم که ما تیه مثلا تا پایان قرن حاضر دیگه هیچ تکه یخی تو ایران نخواهیم داشت.
انشالله که نشود. آیا راه پیشگیرید پیش رومون هستش آقای زمانی؟
والا راهش که خب این بحثمون گرمایش زمین اصلی ترین علتشه که این موضوع،
خب این گرمایش زمین زائیده اعمال و رفتار و ناشایست انسان بر کره زمین بوده، غیر از اینه؟
نخه، کاملا همینه. و الان خب کم کم کشورها
تازه بیدار شدن، جهان تازه به فکر افتادن
که بله این موضوع رو باید کنترل کنن. ولی من حالا، من خودم چون شخصا یه فعال محیط زیستی هستم که به نجات محیط زیست خیلی امیدوارم، من همیشه محیط زیست رو مانند هواپیمای میدونم که میخواد بخوره زمین، چرخاش هم باز میکنه، ولی خودش به زور بلند میکنه.
خب خدا رو شکر این ذهنیت وجود داره، پس تلاش براش میشه، هنوز امیدوار بود که بله، اتفاق میافته.
بله، به نظرم به محیط زیست، نجات پیدا کردن محیط زیست امیدوار باشین. ولی ما تا اون مرحله‌ای که شما تصور کنون هواپیمای محیط زیست داره میره به سمت زمین تا اون مرحله‌ای که دوباره دماغه این هواپیما به سمت آسمون میشه، ما یه سری چیزهایی رو از دست خواهیم داد به نظر من. ولی در نهایت به نظرم محیط زیست بهتر خواهد شد. حالا این خود کرونایی که اومد یه سری تبعات مثبت به منفی داشت، ولی به صورت کلی اینو خواستم عرض کنم که چالش دومی که ما تو بحث زیست بوم ایران و کوهستان ایران و حداقل در سایر کشورها امین ما شاهدش هستیم، بحث آب شدن یخچال‌های کوهستانیه. حالا ما تو ایران یخچال‌های کوهستانی درسته که منابع آبی تلقی میشن ولی نقش اصلی ندارن، مثل کشور قرقیزستان که حدود 50% از منابع آب شیرین یخچال‌هاش تشکیل میدن. تو ایران خیلی ما وابسته یعنی به اون صورت به یخچال‌های کوهستانی نیستیم، ولی در این حال نقش مهمی تو منابع آبی
اما تاثیرگذارن.
بله، حتی یخچال‌های کوهستانی هم سفری میکرو اقلیم درست میکنن. یعنی شما بزنید تو سایت هواشناسی مثلا میزنه هوای اطراف سبلان صاف، ولی شما وارد منطقه سبلان میشید میبینید صاف نیست هوا. چرا؟ چون یخچال‌های کوهستانی خودشون ذاتاً قادر هستن که میکرو اقلیم اقلیمی برای خودشون برای حیات و اطراف خودشون ایجاد کنن. یعنی مثلا شما میرید وقتی اطراف دماوند دائما چند تا تیکه ابر و دماوند هست.
درسته.
بس خب این میکرو اقلیم ها باعث ایجاد زیستگاه های در پایین میاد شده که اگر یخچال های کوهستانی از بین برن ما شاهد این خواهیم بود که اون اقلیم های پایین دستن آسیب بزنن.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای بازگی شما صحبتی دارید؟ من شنونده هستم.
من استفاده کردم از فرمایشات آقای زمانی، میخوام تایید کنم حرفای ایشون رو و بگم که من هم امیدوار هستم و یقین دارم که محیط زیست در زمان شما بهتر خواهد شد با وجود عزیزانی مثل آقای زمانی، مثل عباس محمدی و خیلی هایی که به قول معروف بیریا خالصانه و ارزم شما عاشقانه دارن ارزم شما تخصصی مسائل محیط زیست رو دنبال میکنن. دو تا نکته خیلی مهم فرمودن آقای زمانی، ظرفیت برد زیستگاه ها بحث درستی هستش. مثال بزنم خدمت شما، فرض کنید دریاچه یک گهر در استان لرستان که یک دریاچه کوهستانیه، خب میتونه
عجیب نگینیه
دقیقاً میتونه نهایتا مثلا در طول یک فصل گردشگری که از نیمه خرداد تا اواخر شهریور هستش 7-8000 نفر رو پذیرا باشد.
بله.
ولی شما میبینید که در طول یه روز مثلا 14 و 15 خرداد در شروع فصل گردشگری در همون روز میبینید بیشتر از این ظرفیت میاد. در طول فصل جمعیت به بالای 70-80، یعنی 10 برابر این ظرفیت میرسه و اون اثرات مخربی که ممکنه وجود داشته باشه اینا تجمی میشه، افزایش پیدا میکنه.
و میگم کلامتون ببخشید.
بفرمایید.
ببینید مثلا در تایید فرمایش آقای بازی، شما یه زمین فوتبال، کارشناسا میگن که این زمین فوتبال هفته یک مسابقه رو تحمل میکنه.
دقیقاً.
بله.
خب ما زمین فوتبال دیگه، درسته زمینیه که ما میتونیم دوباره بسازیم. ولی خب همین موضوع شما میاد تو پوشش های جانوری و گیاهی مناطق، خب اونا هم یه بردی دارن، مثلا اونا هم یه تعداد قدم، یه تعداد تیم رو میتونن تحمل کنن. وقتی که موضوع از اون فراتر میره خب شما تصور کنید چقدر سخته احیاش.
نکته دومی که خیلی جالب بود و عرضم شما تاثیرگذار هم هستش بحث همین یخچال های کوهستانی هستش، علاوه بر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، ما باز ناشی از همین قصه تغییر رژیم بارش ها رو خیلی جاها داریم که دیگه مثلا خیلی کمتر شاهد برف هستیم و موارد این شکلی و داستان های این شکلی. و من در به اصطلاح اهمیت کوهستان های ایران میخوام یه جمله بگم. ایران و مغولستان دو تا کشور تقریبا در یک عرض جغرافیایی مشابه هستند. علت این که اقلیم متفاوت از مغولستان بیابانی هستش وجود همین کوهستان هاست.
بله.
یعنی اگر اینها نبود ارزم شما ما هم یه سرزمین اون شکلی داشتیم. یه نکته مخرب در فعالیت های کوهستانی هم بگم و یک موضوعی بحث آفرود سواری و ارزم شما استفاده از خودروها و موتورسیکلت هایی که آثار تخریبی بالایی دارن، اونم باز در حجم بالا و این که به قول معروف به خودشون اجازه میدن هر جا برن، هر کجا که قدرت این موتور ایجاد بکنه، اینها میرن و پوشش گیاهی، خاک، همه چیز رو تخریب میکنن و
متاسفانه همونطور که شما و دیگر کارشناسان هم بارها اشاره کردید، ما باید رو امر فرهنگسازمون بیشتر کار کنیم. این بخش پایانی برنامه رو هول و هوش 3-4 دقیقه در اختیار آقای زمانی میگذاریم. 3-4 دقیقه پایانی رو هم در اختیار آقای بازگیر خواهیم گذاشت. جناب زمانی، عبور از مسیرهای پاکوب و توجه به پوشش گیاهی که تقریبا میشه گفتش که داره به فراموشی سپرده میشه، گرفتن انواع و اقسام عکس‌های خویش‌انداز و توقف‌های غیر ضروری و کلن ولنگاری که در کوهستان وجود داره، یکی از مهمترین دغدغه‌هایی هستش که کوهنوردان غیر حرفه‌ای دارن انجام میدن. کوهنورد حرفه‌ای که کوهستان رو خونه خودش میدونه و چه کسی حاضر خانه خودش رو ویران کنه. شما فکر میکنید که برای پیشگیری از این مسئله الان باید چی کار کنیم؟ در شرایط فعلی چه کنیم که این اتفاق ها نیفته؟
خواهش میکنم. راهکار که خب خیلی ساده است. باید دسترسی به مناطق کوهستانی تسهیل نشود.
این خیلی نکته مهمی هستش که ما میگیم ولی توجه نمی کنیم. منظورم شما نیستید. منظورم قانونگذار هست. قوه نظارتی.
دسترسی به کوهستان های جذاب سخت میشه. آدمای حرفه‌ای‌تری وارد منطقه میشن. آدمایی هم که حرفه‌ای‌ترن، یعنی سالهای زیادی تجربه کسب کردن و اصول محیط زیست رو بهتر رعایت میکنن.
بله.
ولی وقتی شما می‌بینید که هر نوع دسترسی، مثلا ما کوهنوردان حتی کوله‌هاشون هم تا قله قابلیت حمل پیدا میکنه، خب یعنی من حالا نظر شما رو به این نکته خیلی جذابی جلب کنم. ما یه تئوری داریم تو مدیریت به نام تئوری پنجره‌های شکسته.
بله.
شما تصور کنید یک ساختمان کهنه و قدیمی مثلا توی بین راهی توی جاده وجود داره، این هیچ کدوم از شیشه هاش نشکسته و خب من نوعی هم که اونجا میرسم اصلا تحریک میشم یکی از شیشه های دیگه شو بشکنم، چون همه شیشه هاش سالمه ولی ساختمان کهنه و قدیمیه. اولین شیشه ای که شکسته میشه طی مدت بسیار کوتاهی سایر شیشه هاش هم شکسته میشه، به خاطر اینکه یه فردی که اونجا مراجعه میکنه میبینه که مثلا اون شیشه شکسته، میگه که خب این دیگه شکسته، دیگه داغونه دیگه، مثلا یه دونه شکسته و دوتا شکسته و همه شکسته. دانشمندان روی موضوع کار کردن، دیدن که وقتی یه پاکوبی ایجاد میشه، اجازه برای ایجاد پاکوب‌های دیگه هم ما به خودمون میدیم تو کوهستان. ولی وقتی که شما میرید توی منطقه میبینید که مثلا یه دونه پاکوب هست که پاکوبی نیست، شما دیگه دلتون به ذهن میاد که یه پوشش گیاهی رو دوباره بکوبید یه پاکوب بسازید، یعنی در اساس همون نظریه پنجره های شکسته.
بله.
آدم ها وقتی ببینن که میزان آسیب داره همجور میره بالا، اونها هم به خودشون اجازه رو میدن. یعنی وقتی که ما حضور افراد رو در مناطق گردش مناطق کوهستانی میبینیم که خیلی فزاینده رفته بالا، خب میبینیم که کلی پاکوب به وجود اومده، کلی آشکال ریخته شده، خب من آفرود سوارم به خودم اجازه میدم که منم یه مسیر باز کنم، من با موتور کراسم میرم قله، یکی با نیسانش میاد و قله.
بله.
ما خوشبختانه حالا خیلی تو این دورای کرونا اول خوشبین بودیم که این پاکوب ها دوباره رویش اتفاقی افته و ما ترمیم های رخ بده، ولی متاسفانه به نظرم خیلی به این دوی نتیبه موفقیت حاصل نشد، یعنی خب محدودیت هایی که تو شهرها رفت بالا، به نظر من ماها بیشتر پناه بردیم به کوهستان و فشار بیشتر رو شاهد هستیم که تو این ریستا داره به کوهستان وارد میشه. من در خدمتم.
متشکرم. صحبت شما رو بشنویم آقای بازگیر.
خب من میخوام به چند تا نکته اشاره بکنم در ارتباط با گونه های حیات وحش. خیلی باید مراعات بکنیم. سر و صدا باعث اذیت و آزار ایناست. ممکنه در فصلی باشن که فصل زادآوریشونه، فصل
همون مسئله از بین رفتن تنوع زیستی در کوهستان،
تخریب لانه های پرنده ها، آشیانه هاشون. بله. دست زدن به این لانه ها، به تخم پرنده ها جابجایی کردنشون، دلسوزی بیجا برای نوزادان حیات وحش. ببینید گروهی میرن، ما خیلی با این موارد به اصطلاح در ارتباط بودیم، میبینیم مثلا طرف رفته کوه، بعد میبینی آدم دلسوزی هم هستش، آدم خوبی هستش، بعد یه بره میشه وحشی رو برداشته با خودش میاره، مثلا فرض کنید حالا در عالی ترین وضعیت میاره به محیط زیست تحویل میده، میگه ما اینو دیدیم مادر نداشت. بابا مادر این شما رو دیده رفته، ارزان شما باید بهش دست نمیزدی، باید جابجاش نمیکردی و داستانهای این شکلی به قول معروف هستش. این علاوه بر پاکوب سبزه ها و گیاهان و درختان و گل ها و داستان های این شکلی، جابجا کردن اینها به بهانه های مختلف، شما میبینید از طرف میره از یه زیست بوم دیگه، از یه رویشگاه دیگه، مثلا گونه ای رو میاره، مثلا توی یه جای دیگه پراکنده میکنه، گونه های مهاجم به وجود میاد، جابجایی و تداخل اینها به وجود میاد و مسائل دیگه. این بعد من دارم حالت ارزم بوزو شما مثبت قضیه رو میگم، باز هم به نفع محیط زیست نیست اون مثبت ترین داستانش.
درسته.
در خصوص با ظرفیت برد که آقای زمانی هم فرمودن، من شنیدم که اگر شما بخوای اورست بری از قبل باید درخواست رو بدی، صلاحیت شما رو باید بررسی کنن، آدم صالحی هستی؟ آیا به قول معروف جایی به اصطلاح خرابکاری در طبیعتی داستانی نداشتی؟ میتونی آدمی هستی که قدر اون طبیعت رو میدونی یا نه؟ و بعد نوبت‌های طولانی مدت 6 ماه دیگه، 7 ماه دیگه، 8 ماه دیگه به نوبت بدن، تنظیم میکنن که چه تعدادی آدم بره. یه مورد دیگه که انجام میدن اینه که خیلی جاهای دنیا کوله های کوهنورد وقتی وارد کوهستان میشه سنجید وزن میشه، بررسی میشه، وقتی برمیگردم این اتفاق که ببین چیا رو جا گذاشته، ارزم شما چقدر جا گذاشته. خب خیلی موارد دیگه هم داریم، روش پخت غذا، نمیدونم ارزم شما اصلا جنس اون موادی که با خودمون میبریم. شما اگر همش قوطی کنسرو و نمیدونم ظروف پت و پلاستیک و نایلون و اینا رو بردی و همه رو هم جا گذاشته، خب نابود کردی. اگر نه که به اصطلاح باید بریم دنبال داستانهای مختلف. انرژی که میخواییم استفاده بکنیم، میزان انرژی،
بله.
حتی اگر نیاز به برافروختن آتش پیدا کردیم، حجم اون آتش، شما میبینید طرف میخواد یه مثلا چای آتشی درست کنه، اندازه به قول معروف یه عروسی 1000 نفره آتش درست کرده، یا به قول معروف آتشش رو کنترل نمیکنه، خاموش میکنه، میذاره همونجا بمونه، و خیلی موارد دیگر این شکلی. موارد خوبی رو آقای محمدی گفت، بحث بهره برداری های بی رویه و یا نامناسب به نام معدن، بحث جاده سازی ها و به هر بهانه ای هر جا جاده کشیدن ارزم شما، و خیلی موارد دیگه. اینها کوهستان رو آسیب
میزنه. ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای ابوالفضل زمانی. آخرین جمله و پیامی که میتونید برای فعالان کوهستان و علاقمندان این حوزه داشته باشید چیه؟
تو حفظ محیط زیست ریا کنید.
عجب.
تنها جایی که ریا به نظر من خیلی اوکیه، یعنی شما اگر دارید یه کاری انجام میدید، زباله جمع میکنید، یه موضوع رعایت میکنید، در اوج ریا باشید، هیچ ایرادی نداره.
خیلی متشکرم از شما. انشالله که حال کوهستان ما خوب باشه. ممنونم آقای زمانی و خدا نگهدارتون.
متشکرم.
خداحافظ. آقای مهندس بازگیر از شما هم متشکرم. اگر جمله پایانی دارید بشنویم و خدا حافظ.
درود بر شما. منم آرزو میکنم انشالله حال طبیعتمون، حال محیط زیستمون خوب بشه، توسعه پایدار واقعی رقم بخوره، مشکلات مردم، ارزان شما، بیکاری ها، کم آبی ها، خوشسالی ها، همه انشالله برطرف بشه.
انشالله. متشکرم و با شما هم خدا حافظ میکنم.
درود بر شما.
اگرچه 11 دسامبر برابر با 20 آذر ماه به نام روز جهانی کوهستان نامگذاری شده، اما این مسئله باعث نمیشه که ما در روزهای دیگه سال از اهمیت کوه و کوهستان غافل بشیم. حواسمون هست که کوه‌ها چه عنصر حیات بخشی در کره زمین و زندگی یکایک ما ایفا میکنند. ممنونم که برنامه امروز رو با گوش هوش شنیدید. تا برنامه دیگه از مجموع برنامه‌های زمین 360 درجه خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
کمک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
هشتک من وزیرم رادیو گفتگو. دوستان اگر میتونستید وزیر بشید، با توجه به توانایی‌های خود کدام وزارتخانه را انتخاب میکردید و اولویت شما در روز اول کارتون چی بود؟ شما میتونید پاسخهای خودتون رو از طرق مختلف به ما برسونید. از طریق پیامک اگر بخواید پاسخ بدید 30,000-10,35 هست. فضای مجازی شبکه به آدرس @ رادیو گفتگو هست و یا از طریق این شماره میتونید پیام رو به ما برسونید 0903-913-47-44. تمامی نظرات شما در صفحه فضای مجازی و رادیو نمای شبکه به نمایش گذاشته خواهد شد. مخاطبان با مراجعه به این درگاه به نظرات شما رأی میدن و از بین بیشترین رأی ها به قید قرعه به 13 نفر هدایایی تقدیم خواهد شد. همچنین 13 نفر هم از بین تمام کسانی که رأی دادن هدایایی تقدیم خواهد شد. ممنونم از این که همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید.
حدیث فقر در دفتر نگنجد، حساب عشق در محشر نگنجد. عجب می آیدم کاین آتش عشق، چه سودا در سر نگنجد.
هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهان و بینی خودتون رو با آرنج خم شده یا دستمال کاغذی بگیرید، بلافاصله دستمال کاغذی رو در سطح زباله درددار بیندازید. رسیدیم به سطح 11 و برنامه چشم‌انداز تقدیم به شما.